بسم الله الرحمن الرحیم. عن الاسبق ابن نباته قال دخل زرار ابن زمره على معاویه ابن ابی سفیان فقال له سفلی علیا قول او تعفینی قال او تعفینی فقال بلا بل سفلی فقال له زرار رحم الله علیا کان والله فینا که احدنا یدنینا اذا آتیناه و یجیبنا اذا سألناه و یقربنا اذا زرناه. جمله مشهوری است از یکی از نویسندگان معروف که میگوید من درباره وقتی درباره علی ابن ابی طالب صحبت میکنه میگه من چگونه درباره کسی حرف بزنم که در تمام تاریخ دوستانش از ترس و دشمنانش از بغض فضائل او رو کتمان کردن و پنهان کردن و با این همه تاریخ پر است از فضائل و کرامت‌های او. جمله دیگری هست که میگوید ارزش آدم‌ها رو اگر می‌خواید خوب بفهمید وصف اونها رو از دشمنانشون بپرسید و ببینید دشمنان اونها درباره اونها چه پر نظر میدن. این فرمول بسیار قدرتمندیه. یه روزی من براتون خواهم آورد در یه فرصتی جملاتی رو که مثلا دشمنان امام خمینی درباره او گفتند که دست کم از شخصیت و عظمت انسانی کسی مثل امام خمینی تا حدودی پرده برمی‌داره. اما امروز من میخوام اشاره کنم به دلیل خاصی به دسته ای از روایات که درست در همین زمینه درباره علی ابن ابی طالب وارد شده. شما می دونید اگر دو نفر رو در تاریخ بخوایم اسم ببریم که مشهور باشنده این که خیلی زیاد با علی ابن ابی طالب دشمنی کردن در زندگیشون، احتمالاً یکی از اونها عایشه ام المؤمنین و بیشتر از او معاویه ابن ابی سفیان که دیگه با او می‌جنگید. یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ اسلام رو از حیث تعداد کشته‌ها با او به جا گذاشت. بسیار جالبه که بشنوید در برخی از منابع تاریخی آمده و فکر می‌کنم عبدالفتاح عبدالمقصود هم در کتابش همین جمله رو نقل می‌کنه که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب به عایشه رسید چند لحظه ای مکث کرد و بی اختیار شروع کرد به گریه کردن و بعد جمله‌ای که گفت این بود که خدا رحمت کنه ابوالحسن رو، حقیقتاً کسی مانند او نبود و بعد از این هم کسی مانند او نخواهد آمد. درباره معاویه هم قضیه به همین ترتیبه. خب معاویه بعد از مسلط شدن بر اوضاع خیلی سعی کرد که افکار عمومی رو به نفع خودش تغییر بده، خیلی سعی کرد. به همین دلیل همه همتش رو به کار می‌بست تا شخصیت‌های مشهور میان مسلمان‌ها رو اگر نتونه همراه و موافق خودش نشون بده، دست کم از موضع مخالفت با خودش یا مخالفت صریح و آشکار با خودش دست کم بیرون ببره. خب این توصیه رو به پسرش یزید هم کرده بود و از این جهت خیلی معاویه آدم زیرک و دانایی بود، خیلی خیلی آدم زیرک و دانایی. در تاریخ مشهوره که معاویه به یزید وصیت کرده بود و شاید هم برای اون نامه نوشته بود که بعد از من تو 3 تا رقیب خواهی داشت، 3 تا آدم مهم هستن، یکی عبدالرحمن پسر ابوبکر، یکی عبدالله پسر عمر و سوم حسین پسر علی. اما عبدالرحمن ابوبکر رو کارش نداشته باش، اونم به کار تو کاری نداره. دست از سرش برداری، اونم به کار تو کاری نداره. حتی اکثر میتونی کمی تطمیعش کنی، پولی چیزی بهش بدی و او به کار تو کاری نخواهد داشت. عبدالله و عمر رو هم تطمیعش کن و اگر خواست روشو زیاد کنه باهاش بجنگ، هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. اما درباره پسر علی اصلا طرفش نرو، نزدیکش نشو، نکنه باهاش سر جنگ بگذاری، نکنه باهاش وارد مبارزه بشی، امکان نداره بتونی سالم از مسافه با او بیرون بری. و گویا یزید به همین توصیه باباش عمل نکرد که بیشتر از 2 سال نتونست حکومت بکنه و در این 2 سالی که حکومت کرد پرونده ای از خودش به جا گذاشت که واقعا پرونده سیاهی است. در جنگ با آل زبیر مکه رو به آتش کشید و واقعه کربلا رو به وجود آورد و مسائلی از این سنخ از خودش به جا گذاشت. قرار از این که معاویه خیلی سعی کرد شخصیت‌های مهم جهان اسلام رو بالاخره یه جوری با خودش ساکت کنه، دست کم در قبال حکومت خودش، خیلی موفق بود، خیلی موفق بود. بسیاری از یاران مشهور علی ابن ابی طالب رو که بعد از امیرالمؤمنین دیگه انگیزه‌ای برای حضور مهم اجتماعی و سیاسی نداشتند به دربار خودش فرا میخوند، با اینکه میدونست اینها واقعا علی رو دوست دارند ولی به اینها احترام میگذاشت، اونها رو خیلی مورد عنایت خودش قرار میداد، در این حال سعی میکرد به چه بالاخره عوام فریبانه و دیندارانه هم به خودش بگیره. برای خودش لقب خال المؤمنین رو تنظیم و طراحی کرده بود، به خودش عنوان کاتب وحی داده بود و مسائل از این سنخ رو برای خودش تبلیغ میکرد. در این رفت و آمدها حتی به نظر میاد گاهی جست لیبرال معابانهی هم به خودش میگرفت معاویه و به نظر میاد در این جست گرفتنها سعی میکرد این نکته رو یه جوری تبلیغ بکنه که من با علی و با شخصیت علی مشکلی نداشتم، خیلی هم بهش ارادت داشتم، ولی برخی سیاست‌های علی سیاست‌های غلطی بود که کار رو به اینجا کشوند و این موضوع رو خیلی هم در تبلیغاتش میکرد. قبل از اینکه بحث اصلیمو شروع کنم فقط این جمله رو میگم، خواهرانم برادرانم، دموکراسی تمام کسانی که درباره افکار عمومی و دموکراسی حرف زدن همیشه این جمله رو هم متذکر شدن که دموکراسی مثل یک تیغ دو دم میماند. خیلی هاشون گفتن دموکراسی اصلا چیز خوبی نیست، ولی متاسفانه بهتر از اون هم ما روشی برای تصمیم گیری نمیشناسیم. این خیلی نکته تأمل برانگیزیه. به کرات این جمله رو در کتاب‌های متفکرین غربی می‌بینی که دموکراسی اصلا چیز خوبی نیست، اصلا چیز جالبی نیست. حالا خب چه کنیم؟ شما کسی راه بهتری سراغ داره؟ وقتی ازشون می‌پرسی که چرا چیز خوبی نیست، به صراحت میگن که افکار عمومی تا وقتی که بشه از طریق پول، از طریق تبلیغات، از طریق عوام فریبی بهش جهت داد، میتونه خیلی چیز خطرناکی هم باشه. خیلی چیز خطرناکی میتونه باشه. هیچ وقت این موضوع دست کم نگیرید. هیچ وقت دست کم نگیرید. معاویه دقیقا از همین افکار عمومی به شیطانی ترین شکل خودش استفاده میکرد. امیرالمومنین در یکی از خطبه ها که شکایت میکنه از روزگار، جمله به یادماندنی داره که در تاریخ مونده. در شکایت‌های خودش میگه روزگار، دو تا شکایت خیلی عجیب داره امیرالمومنین که واقعا شکایت میکنه، یعنی انگار داد میزنه. میگه در اون شورای مشهور عمر که اصلا طراحی شده بود تا عثمان به حکومت برسه، اصلا شورا اینجوری طراحی شده بود، بالاخره کار به اونجا کشید که من و کسی به مراتب پایین تر از من دستمون رو دراز کردیم پیش کسی که از هر دوی ما پایین تر بود. عثمان رو میگفت، میگه من و عثمان، که عثمان اصلا با بنده قابل مقایسه نبود، ولی ما هر دومون دستمون رو دراز کردیم پیش کسی که از جفت ما پایین تر بود، اونم عبدالرحمن عوف باشه، تا او بالاخره تصمیم بگیره که کی بین ما خلیفه بشه بعد از پیغمبر. و عمر این شورا رو هم به گونه‌ای طراحی کرده بود و به گونه‌ای زمینه سازی کرده بود که تن ندادن به اون شورا هم منجر می‌شد به یک خونریزی بسیار وحشتناک در میان بزرگان امت اسلام. چون عمر گفته بود در این شورا اگر همه‌شون اتفاق نظر پیدا کردن که هیچ، اگر 5-1 شد و اون یه نفر تسلیم رأی اون 5 نفر نشد، اون یه نفر رو بکشید. اگر 4-2 شد بازم همین کار رو بکنید، اون 2 نفر رو بکشید. اگر 3-3 شد رأی اون گروهی باشه که عبدالرحمن عوف جزوشون هست. بالاخره عبدالرحمن عوف یا جزو این 3 نفر یا جزو اون 3 نفر. به نوعی عبدالرحمن عوف رئیس شورا بود دیگه. گفت رأی اون 3 تا باشه. و اون وقت اون 3 تای بقیه رو بکشید. یه همچین وضعیتی رو طراحی کرده بودن. بعد میگه بعد از این روزگار که گذشت، این جمله خیلی در تاریخ مونده، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال الناس علی و معاویه. میگه روزگار انقدر منو پایین آورد، انقدر منو پایین آورد که مردم منو با معاویه مقایسه میکنن. منو با معاویه مقایسه میکنید؟ حتی یقال الناس علی و معاویه. با این حال همین معاویه باز برای اینکه به نوعی بتونه افکار عمومی رو هدایت کنه، سعی میکرد برای مردم بگه که بله من با علی مشکلی ندارم، من با علی مشکلی ندارم، من برخی از سیاستهای او رو نمیپسندم و نمیپسندیدم. این میشد که گاهی اوقات معاویه برخی از یاران علی رو صدا میزد و از اونها میخواست که درباره علی با اونها حرف بزنن. با معاویه هر یعنی میگفت علی بر من وضع علی چجوری بود؟ اینقدر علی علی میکنن مردم، علی واقعا چجوری بود؟ و برخی از این اوصاف در تاریخ آمده. من امروز یکی از این اوصاف رو برای شما آوردم که عیناً از رو براتون میخونم و از این جهت این رو انتخاب کردم که به بحث اصلی که امروز دارم خیلی خیلی مربوطه. اجازه بدید بیشتر از این من توضیح ندم، این روایت رو عیناً برای شما بخوانم و ترجمه کنم و وارد بحث دیگرمون بشیم. مجلس 91 امالی شیخ صدوق، راوی حدیث اسبق ابن نبات است. اسبق ابن نبات همون یکی از یاران خیلی خیلی با منزلت امیرالمومنین بود که بارها وصفش رو شنیدید. اسبق همون کسیه که آخرین نفریه که به ملاقات علی ابن ابی طالب رفته وقتی که ایشون ضربت خورده بود و در بستر بود. اسبق همونیه که میگه من وقتی وارد شدم به علی نتونستم تشخیص بدم چهره علی زردتره یا اون پارچه زردی که به پیشونیش جای اون زخم بسته بودن سم اثر کرده بود و خیلی بیحال کرده بود. اسبق ابن نباته نقل میکنه و میگه که یک وقتی ذرار ابن ذمره نحشلی، اگر اسمش درست خونده باشم، بر معاویه وارد شد. پس فقال له، معاویه به او گفت سفلی علیان علیه السلام، علی رو برای من وصف کن. قول او تعفینی، گفت بگذر من رو عفو کن از این کار. فقال لا، گفت نه اجازه نمیدم. بل سفلی، باید بگی علی چجوری بود. این علی علی که مردم میگن، علی چجوری بود واقعا. فقال له ضرار رحم الله علیا کان والله فینا که احدنا یدنینا اذا آتیناه و یجیبنا اذا سألناه و یقربنا اذا زرناه. خب خدا رحمت کنه علی رو، به خدا قسم در میان ما مثل یکی از خود ماها بود. در این تعابیری که ضرار میکنه پر از کنایه به معاویه است. اگر دقت بکنید خیلی کنایه های ظریفی به معاویه وجود داره و به این نوعی داره ضرار دائما داره انگار علی رو با معاویه مقایسش میکنه، اونم از جهات خیلی روشنی که متوجه میشید. من دیگه در این باره زیاد توضیح نمیدم. میگه مثل یکی از ماها بود، وقتی پیشش میرفتیم با ما صمیمی بود، خودشو نمیگرفت برای ما. وقتی ازش سوال میکردیم جوابمونو میداد، متواضعانه در کنار ما بود. و وقتی به ملاقاتش میرفتیم به ما نزدیک میشد و خلاصه مثل یکی از خود ماها بود. ما فرقی بین خودمون و علی نمیدیدیم. لا یغلق له دوننا باب ولا یحجبنا عنه حاجب. میگه نه دری رو برای ما قفل میکرد و نه دربانی داشتش که ما رو از او دور کنه و جدا کنه. اینجوری نبود که حالا اگر بخوایم ببینیمش کلی آدم رو قبلش باید ببینیم و وقت بگیریم و این حرفا. نه، ما راحت می‌رفتیم علی رو می‌دیدیم. و نحن والله مع تقریبه لنا و قربه منا لا نکلمه لهیبته ولا نبتدیه لعظمته. و ما به خدا قسم با این که علی به ما نزدیک بود و خیلی با ما مراودت داشت، به خاطر هیبتی که داشت و به خاطر عظمتی که داشت نمیتونستیم راحت باهاش حرف بزنیم و نمیتونستیم شروع به گفتار کنیم. ف فاذا تبسم، معلوم میشه علی بن ابی طالب زیادم اهل خنده بوده. فاذا تبسم فان مثل اللؤلؤ المنظوم، وقتی میخندید دندانهاش مانند مروارید تراشیده پیدا میشد. فقال معاویه زدنی من صفته، بیشتر بگو بیشتر بگو. فقال ضرار رحم الله علیا کان والله طویل الصحاد قلیل الرقاد، به خدا قسم خوابش اندک بود و بیداریش فراوان. یتلو کتاب الله، قرآن میخواند. علی خیلی قرآن میخواند. آنا اللیل و اطراف النهار، این آنا اللیل و اطراف النهار رو اخیرا تو سوره طه دیدیم دیگه، در اطراف روز و در قسمت‌هایی از شب همیشه قرآن میخوند. و یجود لله به محجته، و جان و وجود خودش رو در راه خدا میبخشید. یجود یعنی از جواد بودن میاد دیگه، یعنی بخشش میکرد به محجته. محجته یعنی همون جانش، عمرش، جان و عمر خودش رو در راه خدا بخشش میکرد. و یبوع الی به عبرته، و با عشقاش در پیشگاه خدا ناله می کرد. لا نقلق له السطور ولا یدخر عن البدور ولا یستلین الاتکا ولا یستخشن الجفا. پردهی برای او افکنده نمی شد و کیسه های زر برای خودش جمع نمی کرد. برای نزدیکان خودش نرمی نمی کرد و برای کسانی که با او بدی می کردند بدخویی نمی کرد. ولو رأیته اذ مثل فی محرابه و قد ارخ اللیل سد و له و غارت نجومه و هو قابض علی لحیته یتململ و تتململ السلیم و یبکی بکاء الحزین و هو یقول. میگه اگه اونو میدیدی که در محراب عبادت چجوری متمثل میشد، اون زمانی که شب پرده های ظلمت خودش رو میافکند و ستاره ها در آسمان سرازیر میشدند، اون دستش رو به ریش خودش میگرفت و مثل مارگزیدهی که مارگزیده باشدش به خودش میپیچید و مثل یک آدم داغ دیده گریه میکرد و این جمله ها رو میگفت. میگفت یا دنیا الیت عرضت ام الیت شوقته. میگفت ای دنیا طرف من اومدی، میخوای منو به خودت تشویق کنی؟ حیحات حیحات لا حاج تلیفیک ابن تو که ثلثا لا رجعه. میگه من به تو احتیاجی ندارم دنیا، من تو رو سه طلاقه کردم، دیگه رجعتی میان من و تو نیست. بعد میگفت ثم واه واه لبعد سفر و قلت زاد و خشونت طریق. بعد میگفت آه آه از راه دور و از اندکی و از اندک بودن توشه و از سختی طریق، از خشونت طریق. قال فبکا معاویه، به اینجا که رسید معاویه زد زیر گریه. و قال حسبک یا ضرار، گفت بس دیگه ضرار. کان والله علی رحم الله ابا الحسن، راست میگی، به خدا قسم علی همین جوری ها بود، خدا رحمت کنه ابا الحسن. من درباره این روایت زیاد توضیح نمیدم چون میخوام در دنباله بحثم در این باره حرفایی بزنم. فقط خواهرانم برادرانم یک جمله رو به شما و به خودم یادآوری میکنم. ببینید علی ابن ابی طالب در گریه های خودش با خودش که مناجات میکنه دائما داره به این موضوع فکر میکنه که راه سخت و طولانی و خطرناکی در پیشمون داریم و به خاطر این راه طولانی گریه میکنه. و بعد رو به دنیا میکنه، میگه دنیا برو گم شو، من تو رو طلاق دادم، من دیگه به تو رجوعی نخواهم داشت، تو میخوای منو گول بزنی؟ دنیایی که علی ابن ابی طالب رو حتی ممکنه بخواد گول بزنه، دنیایی که علی ابن ابی طالب در گریه های شبانه خودش به خودش یادآوری میکنه که من نباید اسیر تو بشم و فریفته تو بشم. همش جا داره از خودمون بپرسیم این دنیا چیه و چه جور چیزیه. خیلی اشتباه کرده کسی اگر فکر کنه دنیا، حالا به هر تعبیری که شما میخواید بفهمیدش، مال دنیا، عزت دنیا، آبروی دنیا، اموال دنیا، همینی که ما در فارسی هم میگیم مال دنیا، خیلی انسان باید مراقب باشه که او رو با خودش نبره، با خودش نبره. موسای کلیم الان در میقاتش به سر میبره دیگه ها. در روایات داریم که در مناجات های خداوند با موسی و موسی با خداوند این جمله آمده بود. که خداوند به موسی میگفت موسی هر وقت دیدی دنیا خیلی به تو رو آورده، خیلی به تو رو آورده، خیلی وضعت در دنیا خوب شده، با خودت بگو انا لله و انا الیه راجعون. خدا به موسی میگه، میگه آیه استرجاع بخوان، بگو مصیبتی به من رو آورده، بدبخت شدم. یک عذابیه که دلش تعجیل داره میشه. و هر وقتی دیگه دنیا به تو زیاد رو نمیاره، شکر خدا رو به جا بیار. حالا ما درباره این مطالب در دنباله درسمون بیشتر صحبت خواهیم کرد که دقیقاً دنیا یعنی چی و اون چیه که ما به خاطرش باید آیه استرجاع بخوانیم و اون چیه که اگر به ما رو نیاره چه بهتر، چه بهتر. در همون مناجات های خداوند با موسی هست که گفت موسی من برای بندگان مؤمنم مثل چوپانی هستم که گوسفندها رو سرپرستی میکنه. موسی خوب میفهمیده چوپانی یعنی چی، چون چوپان بوده دیگه خودشم. گفت خیلی وقتا این گوسفندها رو از اینکه این ور برن یا اون ور برن با چوب باید بزنمشون، خیلی وقتا از این که فلانجا چرا کنند من باید هوششون کنم، من ندارم اونجا چرا کنند، تا میان بخورن میزنم تو سرشون و راهشون رو عوض میکنم. ولی تمام اینا برای اینه که اگر اونها رو، اون چیزهایی رو که من میگم بهشون نخورن بخورن، خودشون گرفتار میشن، بیمار میشن، سمیه، از راه به در میشن. اینا فکر میکنن که من میخوام که اینها چرا نکنند، در حالی که من میخوام اینها سالم بمونند و به مقصدی که باید برسند. به هر حال ماجرا همینه. خوبه هر از گاهی با خودمون فکر کنیم این دنیایی که علی ابن ابی طالب بهش فریاد میزنه، میگه به من میخوای، منو میخوای گول بزنی؟ دوباره اومدی منو به خودت تشویق کنی؟ دوباره متعرض من شدی، اومدی سراغ من؟ این دنیا چیه؟ و دنیایی که علی ابن ابی طالب باهاش اینجوری رفتار میکنه، ما باید چجوری ازش بترسیم یا باید چه نگاهی بهش داشته باشیم؟ این خیلی سوال مهمیه. آیا شما فکر میکنید علی ابن ابی طالب در معرض فریب دنیا هست ولی ما نیستیم؟ دنیا به او رو میاره ولی به ما رو نمیاره؟ دنیا او رو میخواد بفریبه ولی کاری به کار ما نداره؟ اینا سوالای ساده و در این حال بسیار مهمیه. در روایت داریم که، حالا میخونم بعضی از این روایت حالا براتون، خداوند میگه وقتی خیر بنده ای رو من بخوام، خیرشو بخوام، دوستش داشته باشم، بهش حکمت عطا میکنم و از جمله چیزهایی که به خاطر اون حکمت بهش عطا میکنم یه کاری میکنم بفهمه که دنیا چه چیز بی خودیه. چشمهای او رو به عیوب دنیا باز میکنم، متوجه میشه این چیزی که مردم براش لح میزنند، لح میزنند، براش آدم میکشند، براش تمام عمر و زندگیشون رو فدا میکنند. واقعا به خاطر این که میبینن کسی اونو به دست آورده جیغ میزنند. وای نگاه بکن ببین چی داره، چه وضعیت دوست داشتنی هست در زندگیش. مردم اینجوری هست، خود ما ممکنه همینجوری باشه با درجاتش و با شکل‌های مختلفش. دنیا یکی رو با 1000 تومن گول میزنه، یکی رو با 100,000 تومن، یکی هم با 100,000,000 تومن، یکی هم مثلا با پول نمیتونه گول بزنه، با چیز دیگه ای گول بزنه. شنیدید دیگه، کسی شیطان رو در خواب دید با رنگ های مختلف و پارچه های گوناگونی، گفت اینا چیه؟ گفت اینا چیزای ابزار مختلف منه. هر کسی رو یه جوری با یه رنگی، با یه ابزاری، با یه وسیلهی گولش میزنم. عارفانه که نگاه کنیم، حالا من امروز دیگه وارد این بحثا نمیشم، اینا رو میذاریم برای بحثای مصیبت نامه در آینده انشالله. عارفانه تر که نگاه بکنیم و روایات دینی ما همینو میگه، برای بعضی از افراد نمازشون میشه دنیاشون، عباداتشون میشه دنیاشون. عباداتشون میشه دنیاش. حالا ما که با اون مراتب خیلی فاصله داریم، ولی ما را هم خیلی چیزا ممکنه گول بزنه، با عنوان، با احترام، با آبرو، با حرف مردم درباره من چی بگن. با خوش آمد مردم این حرفو میزنم، جفگیر میشم، اینا خوششون بیاد، بخندن، به من احترام بذارن، استاد استاد بگن، دکتر دکتر بگن، مهندس مهندس بگن. دنیا هر کسی رو با یه چیزی گول میزنه و جوهره همه اینها چیه؟ من این جمله رو میگم و بعد وارد بحث اصلی خودم میشم. جوهره همه اینها یک چیزه، یک چیزیه که من راستش اینجور بگم براتون خواهران برادرانم، گاهی میترسم که این جوهره رو بگم و بهش اکتفا کنم، چون این جوهرهی که الان به شما میگم نه چیز عجیب غریبیه، خیلی هم چیز درستیه، خیلی هم درسته، اما میترسم که و خیلی هم عمیقه و خیلی هم دقیقه، اما میترسم که خود این ما رو گول بزنه. برای اینکه متون دینی ما بیش از اینکه این نکته رو بخواد به ما بفهمونه، سعی میکنه با مصادیق و در بطن زندگی ما این دنیا رو به ما نشون بده. باشه من میگم مسئولیتش پای هممون. دنیا یعنی هر چیزی به غیر از خدا که پست است، چون در مقایسه با خدا هر چیزی پست است. دم دستی است، چون در مقایسه با خدا هر چیزی دم دستی است. فانی است، چون کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. هر چیزی جز خدا که باعث فروماندن ما از مسیر کمال و قرب الالله بشه، هر چیز اون دنیاست. بنابراین هر محبتی که جارو برای محبت خدا تنگ بکنه، مگر محبتی که جارو برای محبت خدا تنگ نکنه، در طول او باشه. مثل محبتی که شما به پیغمبر دارید، این محبت پیغمبر جارو برای محبت خدا تنگ نمی کنه، چون اصلا در طول همه. محبت شما به پیغمبر جلوه ایست و مرتبه ایست از محبت شما به خود خدا. محبت شما به چیزهایی که ضرورت داره برای کمال وجودی شما، زنده ماندن، نه به قصد خود زنده ماندن، به قصد اینکه زنده بمونم که به کمالات برسم. خوردن، حتی خوردن تا یه جاهایی در طول محبت به خوردن در طول محبت به خداست، ولی تا اونجایی که ضرورت زندگیه. یک ذره چربیش بیشتر بشه که مزهش بیشتر بشه و تو اون مزه خدا نبینید، اون دیگه در طول خدا نیست. حالا دقیق ترش رو توضیح خواهیم داد. هر محبتی که در طول محبت خدا نباشه، هر خواستنی که در طول خواستن خدا نباشه، هر اراده و تلاشی که در طول عبودیت خداوند نباشه، و بنابراین ذره ای از شرک رو در درون خودش داره، ولو خیلی خفی، ولو خیلی پنهان، این همون دنیاست. یعنی چیزیست که شما را از کمال باز می دارد، و در این حال وقتی درست بهش نگاه می کنیم در مقایسه با اون چیزی که شما از دست می دید به خاطر پرداختن به او، امری زودگذر، فانی، بسیار پست و حقیر. این یعنی همون خصوصیات دنیا که در جلسه قبل در برای صحبت کرد. این تعریف کلی دنیاست. اما نگرانی من اینه که این تعریف بسیار دقیق و عمیق فلسفی ما را از یک موضوع وا بدارد، و اونی که این دنیایی که براتون تعریف کردم از چپ و راست به طرف ما میاد و برای هر کس به طریق میاد. اینو نباید فراموش بکنید. در حال قدم زدنتون دنیا میاد به طرف شما، در حال درس خوندنتونم میاد، در حال درس دادنتونم میاد، در حال رانندگی کردنتونم میاد. از هر کجای فکرشو بکنید ممکنه به طرف شما بیاد. با هر ابزاری که فکرشو بکنید ممکنه که بخواد شما را از او واداره. و الان شما دیگه این مبانی فلسفی رو به خوبی در دست دارید. جز او هر چه هست پوچ است. هر چه هست هیچ است. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. از هر جایی ممکنه دنیا به ما هجوم بیاره. حالا من در طول این درس کمی بیشتر درباره دنیا و معنا و ماهیت دنیا با شما صحبت خواهم کرد. خب اجازه بدید که یه چند دقیقه یه کوتاهی استراحتی بکنیم، بعد من درست در دنباله همین بحث وارد موضوع سوره طه بشم.